مردم کارت هوشمند تغذیه بدن. در آمریکا که مهد سرمایه‌داری جهانیه، از 1939 آمریکا داره فود استم میده، یعنی کوپن غذا میده. در سال 2013 آقای کاوهیان 47 میلیون و 636 هزار آمریکایی کوپن غذا میگرفتن، کارت هوشمند میگیرن، فقط باید غذاهای خاصی رو از اون طرف بخرن. باید از اون طرف ما عرض یک نرخی کنیم که این ساختار رانتی نداشته باشه، از این طرف هم به مستحقین برسیم.
حالا اون موقع که حدود 9 میلیارد دلار گفتن دادن، نمیدونم بعضیا اساسا نرفتن کلا وارد کنن یا رفتن چیز دیگه وارد کردن، یا اگه وارد کردن با قیمت آزاد فروختن اینا. من حتی همین الانش هم میگم، من میگم آقا ما یه گروه کالاهای اساسی تعریف کردیم، گفتیم اینا رو باید در شاید 4200 تومان بدیم. واقعا بعدش پیگیری میکنیم که این 4200 تومان کما و حق اون گروه کالاهای اساسی مصرف شده و همون قیمت وارد میکنن و میتونه جلوی بحث تورم اینا بگیره. من میخوام بگم من لذا بحث ساختاری دارم، این سیستم از لحاظ اقتصادی واقعا ما باید بریم چیزا خیلی قشنگه تو برنامه‌شون می‌نویسیم، تو سند چشم‌انداز می‌نویسیم، اما باید بریم واقعا تحقق عملی این رو هم ببینیم. ولذا من
اینو مجلس باید دولت بخواد.
خب بله، من عرض بنده این است که در مجموع این فرمایش آقای دکتر 100% درسته. یعنی وقتی کل سیستم باید همیاری بکنن، همکاری بکنن، این وضعیت به وجود بیاد. خوشبختانه حالا رهبری تو این شرایط تحریم اقتصادی اختیار رو دادن به سران سه قوه و اون شورای هماهنگی اقتصادی، که البته من تو مجلس گفتم اینم دائمی نشه، یعنی بعدا دیگه
شلو بس خوب میشه دائمی نمیشه. آه؟ شلو بس خوب میشه دائمی
حالا انشالله، یعنی بعد مثلا ما میبینیم یه دفعه میگن 10 سال فلان گروه از مالیات معاف. من معتقدم واقعا مردم ما، طبقات ضعیف ما ضعیف‌تر شدن، فقرا ما فقیرتر شدن. ما خدا شده گاهی دفتر ما کسایی مراجعه میکنن، آدم میمونه که خدای ما میخواستیم این روزه ببینیم. لذا باید همه به جنبن. در مجموع واقعا من معتقد هستم که یه مقداری این بحث دموکراسی که من عرض کردم، واقعا من بریم به سمت این که دولت ها پاسخگو بشن. خواهی این نتیجه نمیگیریم که ممکنه اصلا یه خبرنگار هم اشتباه بکنه.
ما هم سراغ مناشی شکل‌گیری فساد نمیریم، علت‌ها رو شناسایی نمی‌کنیم. مثلا تو بحث سکه یا ارز که فرمودن، یک رانتی و دولت خودش ایجاد میکنه، مسبب دولته، بعد یه نفری پیدا میشه که مثلا بهش میگن سلطان سکه، بعد این محکوم میشه، میگیم آقا تمام شد، ما با فساد تو حوزه سکه مبارزه کردیم، در صورتی که ما باید ریشه این رو بخشونیم.
ببینید اگر قوه قضاییه ما یا دستگاه اجرایی ما، مثلا همین مؤسسات مالی، حالا شما که در سازمان دیدبان میدونید، واقعا 35 هزار میلیارد تومان از جیب تک تک مردم ما برداریم به خاطر تمکاری های هیئت مدیره مؤسسات. دولت هم برای اینکه سر و صداشون رو بخوابونه از پول بیت المال خود، یعنی تک تک از جیب ما دارن برمیدارن.
در این حرف است دیدبان شفافیت دارد بررسی کرده، اینا اغلبشون ثروتشون به ملک تبدیل کردن، غیر قانونی بود.
بعدن شاید دولت بگیره. حالا من
نه نه گرفته، الان به سایت بدی دارن عمل میکنن. آقای رئیس کل قبلی که ما علیش اعلام جرم کردیم و ممنوع خروجی تقاضا کردیم، الحمدلله موافقت قوه قضاییه دستش در نکنه، وظایفشون انجام ندادن و الان میگن که ما اول پول مردم رو نمیدن، چون در اروپا پول ضمانت دولت 100 هزار یورو فقط واسه سپرده ها، که در انگلیس 85 بود که 85 هزار یورو بالاتر نمیده، خودتون با احتیاط کنید. اینجا این قانون نداریم، یعنی اینا متکفل این بودن که اگر اینا خلافکار بودن جلوشون رو بگیرن، اگر خلافکار نبودن که خب
ضمانت خب از دولت قبل شروع شد، میباز اینا رو از زمان میکرد. من خلاصه عرضم این است که ما همون فرمایش ایشون نورافکن شفاف سازی رو باید به همه جا بتابانیم و اون فرمایش رهبری که باید با دستمال آلوده جایی رو نخواهیم تمیز بکنیم، خود دست ها همه باید پاک باشه و جدی بگیریم و تو سیستم هم هرچی بره به سمت پاسخگو کردن حتما به نظر من فساد کمتر میشه.
تو جنبندی حضرت
عالی من از زمینه که الحمدلله توافق بود که اصل برای پیشگیری به شفافیت تکیه کنیم و برای عبرت انگیزی به عدالت رو کنیم. من خودم البته هم مثل ایشون حکم مجازات رو کم میدونم، ولی
بازدارنده نیستن اصلا،
اثر بازدارندگی نداره، برای اینکه طرف اونجا هتل میگذرونه، مرخصی هم میره، بعدم یک کاری میکنن که بعد چند سال میگه پشیمون شد و اصلاح شد و تخفیفاتش میگیرن، کار یه جور دیگه میشه. هم باید عدالت تاکید بشه و به حق رأی بدن. البته قاضی‌ها زحمت میکشن، ما ازشون تشکر میکنیم. قاضی هم اسیر پرونده است، خیلی نمیشه ملامتش کرد، ولی اون چی که هست، اونی که آقا فرمودن که اونی که داده چرا به اون سراغ اون نمیرین، یکی گرفته سکه و ارز برده و جنس نیورده خیانت کرده، اونی که این داده چرا به اون چیزی نمیگین. ما برای اولین بار علیه مسئولین دولتی حکومتی اعلام جرم کردیم، واقعا اینا مقصرن، شریک جرمن و مجازاتشون هم سنگینه. ما امیدواریم قوه قضاییه روزگوسی اصلا با صاحبان قدرت نکنه، که چطور الحمدلله نمونه خوبی هم نشون داده.
آقای قوه قضاییه برای بدبخت بیچاره، الان ما چقدر زندان داریم، سال به سال داریم زندان.
آقای دکتر آخه نکته اینه که وقتی که مسئول سر کاره،
هنوز که هنوزه باز اوایل انقلاب اون فضل خدا داده، بالاخره از 123 میلیارد شروع شد، 3000 میلیارد دیدیم، بعد 10000 میلیارد هم تو داره 123 باز اون 3000 میلیارد مثلا ما زود اعدام کردیم، ولی هنوز بابک زنجانی میگیم الله هنوز باز یه مسائلی هست، مردم نمیبینن که برخورد جدی.
آقای دکتر موقعی که اون مسئول تو اون مسئولیتش هستش باید باش برخورد بشه. ما الان مصاحبه داشتیم با رئیس سازمان بازرسی، گفتن که بله ما اسفند ماه یا بهمن ماه 96 فهمیدیم که تخلف رئیس بانک مرکزی محرز شد، اعلام هم کردیم. خب باید همونجا جلوش گرفته بشه، این که ما بذاریم یه مسئولی عوض بشه بعد از یه مدتی بخوایم نسبت بهش یک برخوردی بکنیم یا اعلام جرم بکنیم، خب این معنی
مشخصه. ما اعلام جرم رفتی کردیم که جون در مصدر قدرت بود.
نه بالاخره نهادهای نظارتی منظورم هست. آقای دکتر شما هم جمعیتون مختصر بفرمایید.
من اجمالا من معتقد هستم که ما مبارزه با فساد رو باید به صورت یه فرهنگ عمومی در بیاریم. ابزار بالاخره این مبارزه هم همون بحث شفاف سازی هست که واقعا باید نهادینه بشه در کل سیستم این شفاف سازی. مثلا بحث دولت الکترونیک یکی از چیزهایی هست که برای شفاف سازی میشه. واقعا بده تو دستگاه های ما، هنوزم تو شهرداری های ما، به خدا کسی میاد میگه آقا تو یه زنگ بزنی این مشکل من حل میشه، ولی به من گفتن 30 میلیون بده حل میکنی. میگم خب چه جوریه که اگر قرار حل بشه با زنگ من حل بشه باید اون کار روتین انجام بشه، ولی این 30 میلیونه مثلا چه؟
یعنی نه ما... یا پی دیگه
خب همین دیگه
یا اونه یا اینه.
نه خب همین من میخوام بگم چرا من باید زنگ بزنم، چرا باید اون 30 میلیون رشوه بده؟
درسته
حرف اینه دیگه، اگر قرار باشه کار رو ربال باشه نه من نفوذم باید استفاده بکنم که این کاره بکنم، نه اون بدبخت باید رشوه بده. خب بالاخره زندگی خودش میخواد پیش ببره، میگه حالا که همه دارن این کارو میکنم اینم روش. واقعا الان تو همین شرایط اقتصادی این آقای دکتر درست گفتن، مردم یه مقدار به اعتماد عمومی بیشتر نیاز دارن. اون سرمایه گذاری ارزی در کل این مدت میگن حدودا شاید 100 میلیون دلار بیشتر نبوده.
بله
واقعا دست مردم 100 میلیون خیلی بیشتره، چرا نمیارن اونجا؟ این یه بی‌اعتمادی هم هست. بالاخره امیدواریم که مشکلات حل بشه.
خیلی ممنون از هر دو بزرگوار، تشکر میکنم. مسلما این وقت کافی نیست برای این بحث به این مهمی، ولی اگر من بخوام جمع‌بندی کنم فرمایشات هر دو بزرگوار رو، هر دو بزرگوار به موضوع شفافیت اقتصادی تکیه داشتن، ولی خب ما انتظار داریم، مردم انتظار دارن که شفافیت رو در عمل ببینن و نهادهایی که خودشون بُعد نظارتی دارن، بُعد اجرایی دارن، اینها متولی باشن و خودشون منشأ این شفافیت باشن. برنامه پیشران ادامه داره، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون که همراه برنامه پیشران هستید. امیدوارم که گفتگویی که تقدیمتون شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه. من میخوام از طرف مردم یه نکته رو خدمتون عرض بکنم، بیشتر خدمت مسئولین عزیزمون، در رابطه با کشف و برخورد با مفسدین اقتصادی. اون چیزی که مردم انتظارش رو میکشن این هستش که برخورد قاطعی صورت بگیره. این برخورد قاطع به این معنی نیست که حالا حتما جرایم مالی آنچنانی بریده بشه. برخورد قاطع برخورد بازدارنده است. اگر این اتفاق بیفته که شفافیت اقتصادی توأم بشه با یک برخورد قاطع و بازدارنده، حضرت آقا هم در محافل مختلف فرمودند که شما محاکم رو تشکیل بدید و قاطع برخورد بکنید تا مردم بدونن که قوه قضاییه، سیستم‌های بازدارنده دارن کار میکنن. ولی خدایی نکرده اگر در خود سیستم مشکل فساد به وجود بیاد که ماجرای همون دستمال آلوده است، دیگه با یک دستمال آلوده نمیشه آلودگی ها رو از بین برد. امیدواریم که این اتفاق هر چه سریعتر در ساختارهای حاکمیت ما بیفته. خب خیلی ممنون که همراه ما بودید. فرصت زیادی نداریم تا پایان برنامه. فقط بگم که نظرات مردم خیلی به هم نزدیک بود، در واقع میشه گفت 50-50. بعضی ها معتقد بودن باید شفاف سازی خیلی بیشتر بهش اهمیت داده بشه و بعضی ها معتقد بودن برخورد قاطعانه با مفسدین اقتصادی. خیلی ممنون که همراه ما بودید. خلاف طریقت بود که اولیا تمنا کنند از خدا جز خدا. براتون خدا را آرزو میکنم. خدا نگهدار.
که دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور تا کمکتون کنم؟
سلام آخوندی، حال شما؟ مکوندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکوندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
ما آخوندی میگه میشه این مبلغ کرایه که الان ما پرداختش برگردونیم
به مقصر بیمارستان عبوزه؟
آره.
به چه علت آقای مکفندی؟
ایشون پرستار بخش کروناه. من از پرستارای که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختن، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت بکشین، اتمام به سفر بزنید، بعد من از اعتبار شما کم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
دل مجنون من انقدر ناز کنی، عشق من آواز کنی، ای قدح خون من انقدر مفت زن از بیره و بیخانه شود این دل سرمست من، در ناز خرد در طلبت صرف کند قلب تو این دست من. با ما به از این باش دل را تو به دست آوری ای کاش، با ما به از این باش این عشق دگر بار شود خواه، با ما به از این باش دل را تو به دست آوری ای کاش، با ما به از این باش این عشق دگر بار شود خواه. دل دادم و شادم و سرمست و چماد از سر این عشق ناب، مست زلفت شده ام در شب تا گم شده ام، وای از این پیچ و تاب. تو که با هر نفسی میگذری از سر کوی دل من آشنا، آنچنان از دل من دل بری عشق خیلی تر پر مبتلا.
دانشگاه صدا و سیما برگزار میکنه.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی، 14 و 15 دی ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
احتیاجی به بدن سالم برای موفقیت نیست. هر کس فقط احتیاج به کمی اراده قوی دارد. زندگی مثل آینه است، اگر عهد کنید او هم به شما عهد خواهد کرد، اگر به او لبخند بزنید آنجاست که به شما میگه خوش آمدید.
خبر.
نقش تولید مرغ سایز در امنیت غذایی کشور. معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام گفت تولید و مصرف مرغ سایز به دلیل کوتاه بودن طول دوره پرورش و کیفیت بالا در تأمین امنیت غذایی کشور نقش بسزایی دارد. سیف علی ورمغانی: افزایش بازده غذایی، افزایش تعداد دفعات جوجه ریزی در سال، کاهش ریسک ابتلا به بیماری‌های عفونی و ناهنجاری های متابولیکی، افزایش تراکم در واحد سطح، بازده اقتصادی بیشتر، افزایش ماندگاری لاشه، افزایش کیفیت گوشت، کاهش چربی لاشه، ارتقاء سطح سلامت و کاهش ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی مصرف کنندگان از جمله مزایای استفاده از مرغ آریان هست. وی اظهار داشت امروز با توجه به رشد بی‌رویه جمعیت جهان و محدودیت منابع آب و خاک، تأمین غذا و آب یکی از اولویت‌های مهم هر کشوری محسوب می‌شود. بنابراین نقش صنعت طیور در تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز جوامع مختلف بیش از هر زمان دیگر مشهود، حساس و تعیین کننده است.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیری. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. به نام خدا و سلام به ثروت خاموش این هفته شبکه رادیویی اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران خوش آمدید. برای مفهوم شدن رسالت این برنامه به شما عزیزان عرض می‌کنم که ثروت خاموش برنامه‌ای در جهت رصد سیاست‌های جمعیتی کشور. من جالی اکبری هستم، به همراه عوامل برنامه‌ساز حدود 25 دقیقه آینده با شما خواهیم. کشوری که سالمندان اون جامعه غالب رو تشکیل بدن مسلماً در توسعه مسائلی از قبیل دفاعی و پیشگیری از بحران، تولیدات کشاورزی و صنعتی دچار مشکل خواهد شد. این مهم شاکله گفتمان این برنامه خواهد بود تا با رصد جامعه سیاست‌های جمعیتی و تمرکز بر عوامل متعدد اون، ضمن تأکید بر اهمیت موضوع و حرکت به آینده ای روشن، مسیر بازآفرینی و بالندگی جمعیت جوان را اندیشه کند. در در این برنامه از نگرش شکل‌های نوظهور خانواده در ایران هم از بعد اجتماعی و جمعیت شناختی با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. شما هم اگر صحبت یا تجربه‌ای داشتید میتونید با دو خط ارتباطی برنامه، یعنی سامانه پیامکی 30367 و شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط باشید. کارشناس خوب برنامه ما جناب آقای دکتر محمد ولی علیی، مدیر گروه جمعیت شناسی مطالعات تحقیقاتی دانشگاه تهران که از طریق تلفن با ما همراه هستن، و دوستان عزیز جوانی که در استودیو حاضر خواهند بود سوالات خودشون رو به نمایندگی از جمعیت جوان خواهند پرسید. سلام عرض میکنم خدمت حاضرین محترم در استودیو و سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر علیی، متشکرم از اینکه با ما هستید.
سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه همکارانتون و شنوندگان عزیزی که این برنامه رو گوش می‌دن، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خواهش میکنم اول یه مقدمه رو در خصوص موضوع برنامه بفرمایید، نگرش شکل‌های نوظهور خانواده در ایران، تا ذهن دوستان عزیز شنونده ما هم تنویر بشه و انشالله با سوالات در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این عنوانی که میفرمایید خانواده نوظهور، بنده باش خیلی موافق نیستم.
بله.
علتش اینه که خب یه شرایطی و یه به اصطلاح موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته و نهایتاً احیانا امروز جامعه ما با کمتر موالید یا کاهش موالید مواجه شده و خب خانواده ها ترجیح میدن که فرزندان کمتری رو نسبت به نسل‌های گذشته داشته باشن، که این علت‌های متفاوتی داره، از اجتماعی گرفته، از به اصطلاح فرهنگی گرفته، و حالا خیلی‌ها اینو ربطش میدن به مسئله اقتصاد که من اینو انکار نمی‌کنم، نفیش نمی‌کنم، اما اون باری رو که جامعه به لحاظ ذهنی برش مترتب و بهش اعتقاد داره، من اون رو اینگونه قبول ندارم. علتش اینه که در واقع اقتصاد چون امروز بولد شده و همه به عنوان این مسئله بهش نگاه میکنن، پس فکر میکنن که کاهش موالید هم ناشی از اینه.
بله.
در حالی که نه که اقتصاد نقشی نداشته، اما نگاه و به اصطلاح روش زندگی یا به قول فرنگی یا لایف استایل مردم تغییر کرده. به همین خاطر اگر قرار باشه که اقتصاد رو بولد میکردیم و در واقع برجسته بود، قطعا باید خانواده های مرفه و طبقات بالا فرزندان بیشتری داشتن، در حالی که این قضیه حتی عکس، طبقات پایین بیشتر فرزند دارن. و به هر حال این حتی الان در واقع حالتی که اگر اصطلاحا معماری نشود، اگر در واقع مهندسی نشه، وضع موالی در ایران و احیانا در آینده ما با مشکلات و چالش‌های خیلی جدی مواجه خواهیم شد.
خب آقای دکتر، این میشه شکل‌های نوظهور خانواده دیگه. شما دقیقاً با چه موضوعی مشکل دارید و حالا توضیح بدید از نگاه جمعیت شناختی که ما باید چه در واقع اسمی رو بگیم به این اتفاقی که افتاده در جامعهمون؟
اینو ما بهش میگیم به اصطلاح کوچک شدن حجم خانواده‌ها در اثر شرایط اقتصادی اجتماعی. و این نه بر نوظهور نیست، بلکه برای همه جوامعی که احیاناً روند ما رو تجربه کردن، برای اونها هم اتفاق افتاده. پس نوظهور نیست، یکی در واقع توالی و یا نتیجه وضعیتی که اگر هر جامعه هم مثل ما با این وضعیت مواجه بشه، احیانا همین نتیجه رو تجربه خواهد کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یکی از دوستان عزیز حاضر در استودیو سوالی دارن، سوالشون رو مطرح میکنن.
خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من در واقع می‌خواستم یه انتقادی رو بکنم. می‌خواستم بگم که عوامل اقتصادی تو جامعه امروز ما یکی از مهمترین دلایلی که خانواده‌ها دارن کوچیک‌تر میشن یا جوان‌ها رو به ازدواج سفید میرن، ولی عوامل اجتماعیش و فرهنگیش واقعاً انکارناپذیره. همونطوری که آقای دکتر گفتن، تو خانواده‌هایی که مرفه‌تر هستن داره جمعیت کمتر میشه و تک فرزند میشن. ما یه فرهنگ خیلی بزرگی داریم، ما یه تمدن 2500 ساله‌ای داریم که مسئولین کمتر دارن بهش میپردازن، بعد سواد رسانه‌ای هم به اون صورت به مردم آموزش داده نمیشه، باعث میشه که ما مورد تهاجم فرهنگی قرار میگیریم. فرهنگ غربی که توش ازدواج سفید هست یا تک فرزندی هست، موجب اینم میشه که ما خانواده هامون توی کشورمون هر روز داره کمتر میشه و به جمعیت کشورمون آسیب بزرگی میزنه. یکی از انتقاداتی که وارد به مسئولینه که خیلی به فرهنگمون اونطوری که باید پرداخته نمیشه و باعث این میشه که تهاجم فرهنگی به ما وارد میشه، سواد رسانه‌ای مردم پایینه. شاید فیلمی که توی ترکیه خیلی طرفدار نداره ولی توی ایران خیلی محبوب میشه به خاطر اینکه محتوایی رو